أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در مسئله 67 مرحوم سید می‌فرمایند لوزاد مشتراه و دخره للمعونه من مثل الحنتت و شعیر و الفهم و نحوه ها مما یسرف عینه فیها یجب اخراج و خمسیه اند تمام الحول و اما ماکان مبناه علی بقاء عینه و الانتفاع به مثل الفروش و الاوانی و الالبسه و العبد و الفرس و الكتب و نحوه ها فالاغوا عدم الخمسی فیها. در باب معونه که استثناء شده است عرض کردیم میزان مصرف فعلی معونه است. چیزی را که ذخیره کند با عنوان معونه ولی مصرف نکند در پایان سال این چه حکمی دارد؟ اون چه که با عنوان معونه در معرض مصرف قرار میگیرد به طور کلی دو قسمه که در این مسئله مرحوم سید حکم این دو قسم را بیان فرمودند. یک قسم از اون چیزهایی که به عنوان معونه هست، معونه بودن اونها به این است که خود اون شی مصرف می شود و از بین می رود، نمی مانه. قسم دوم از معونات چیزهایی است که مصرف می شود و استمرار دارد مصرف اونها و باقی می ماند این و سالهای بعد هم استفاده می کند. مثلا اون چرا که به عنوان اگر از قبیل مأکولات و مشروبات و یا بعضی از اقسام ملبوسات باشد که در یک سال میمانه، خب اینا مصارفی هست که مصرفش به این است که خب خود اون شی را هر حال از بین میبرن. مثل اگر آردی هست میخورن، برنجی هست مصرف میکنن، روغنی هست مصرف میکنن، قند و چای امثال زالگی، اینا معونه بودنشون به اینه که مصرف میشن و چیزی ازشون دیگه نمیمانه. یه وقت است که نه، فرش میخرد، ظرف میخرد، یا مثلا فرض کنین که ماشینی میخرد به عنوان این که معونه او هست. حالا سابق مرکب بود به عنوان اسب و قاطر و امثال داره، الان ماشین. خب اینا معونه هست اما اختصاص به امسال ندارد. آخر سال که تمام شد اینا هست و برای سالهای بعد هم میخواد استفاده بکند. خب در قسم اول کلام در این است که اگر چیزهایی رو خرید برای اکل اونها، استفاده از شرب اونها و اینا سر سال تمام نشد، برنج خرید ولی برنج سر سال خمسی رسید و برنج ها مونده هنوز، البته برای سال آینده هم نیاز دارد مصرف کند، اینجور نیست که سال آینده نیاز نداشته باشد. قند و چای خرید سر سال موند، به هر حال از این ادویجات خرید، زعفرانی غیر زاله که چیزی، اینا و سر سال خمسی رسید اینا موند. در اینها مرحوم سید رضوان الله می‌فرماید باید خمس بپردازد. مشهور و معروف و فقها هم در اینجا بلکه همه تقریبا اتفاق است که زائد بر این باید خمس پرداخته بشود، با اینکه جزء معونه است و به عنوان معونه خریداری شده. در قسم دوم، حالا وجهش عرض می‌کنه، در قسم دوم که شی باقی میماند مثل فرش، خب خریده امسال، فرش لازم داشته خریده، بخاری لازم داشته از خریده است، یخچال لازم داشته از خریده، ولی اینا سر سال خمسی شد که دیگه از بین نمیری، اینا هست دیگه برای سالهای بعد. اینا چون سر سال رسید باید خمس اینا رو حساب بکند، چون مقدار استفاده‌ای که میخواست در سال قبل بکند استفاده کرده، یا نه اینها رو میفرمان خمس ندارد و اینها دیگه نیازی به این که محاسبه کند و خمسش رو بپردازد نیست. در ادامه در رابطه با چیزهایی که انسان لازم دارد به عنوان معونه ولی یک دفعه نمیتواند او رو تهیه کنه، مثلا فرض کنید منزل، مثل ماشین، خب ممکنه کثیر از افراد اینه که یک دفعه نمیم نیاز داره به ماشین، ولی کن یک جا پول ماشین رو ندارد که بخرد، این باید همینجور تدریج پس انداز کنه تا مثلا بخره. میگه این دو قسمه، تارتن این است که خود پول رو پس انداز میکنه که بعدن وقتی به حدی رسید که بتونه ماشین بخرد یا بتونه منزل بخرد یا زمینی بخرد برای ساخت منزل، این پول رو پس انداز کرد، میگن اینجا باید خمس بدهد. ولی اگر نه پولهایی را که گرفت برای تعیین وضعیت، امسال مثلا زمین را خرید، سال بعد پول را تبدیل کرد به آجر، سال بعد آهن خرید، سال بعد درب و پنجره را خرید، چند سال همینجور با سود رفته از این شیء را خرید. میگه اینجایی که زمین خرید، بعد سال بعد رفت آهن، سال بعد اشتی، اینا رو خمس لازم نیست بدهد. ولی اگر نه اصل پول رو نگه داشت ولو برای این کار، حساب معین باز کرد، هر چی پول در میاره میریزه، میگه برای مسکن هست، اینو میفرمایند که باید خمسش بدهد. در باره جهیزی هم همین حرف میاد، کسانی که به هر حال فرزندی دارن میخوان برای او جهاز تهیه کنن، یا مقدم پسر هست برای به اصطلاح امر عروسی دامادی او، میخوان به هر حال پولی چون مخارجی که دارد یک جا نمیتونه، میگم جو کم کم. خب یه وقت هست که میره جنس میخره، جهازی رو تهیه میکنه، اینها اینجا باید استثنا بشه و اینم جز معونه شده است، ولی اینکه مصرف در سالهای بعد است. الان فعلا مصرف نمیکنه، ولی یه وقت هست که نه پول رو به هر حال پس انداز میکنه برای دامادی پسرش، برای عروسی دخترش مثلا. در این فرضی که پول رو پس انداز کرد، آقایان میفرمایند باید خمس بدهد. این تمام بحثایی است که در این مسئله 67 مرحوم سید مطرح کرده. حالا ببینیم وجه این که در قسم اول در اموری که مصرف شدنشان به از بین رفتن عین اونهاست، مثل برنج و گندم و روغن و چای و قند و امثال ذالک، اونجا اگه زیادی بماند باید خمس بدهد. و اما چیزهایی که زائد بر مصرف هست در قسم دوم، اونجا حکمش فرق دارد از قسم اول و خمس در اونجا لازم نیست. جهت این است که اگر شیئی را خریده است به عنوان معونه، اون چرا که استفاده کرده است استثناء شده. حالا در اینجا یک بحثی هم مطرح کردن که اون چه که از معونه سال اضافه مونده، اگر از چیزی گرفته شده باشد که اصلا از اول خمس نداشته، اون را گفتن اگه چند سالم بگذرد ولو معونه خریده، اون خمس ندارد. اونو ما محل بحث نداریم. در جایی که چیزی را که خریده است به عنوان معونه بوده و از ارباح مکاسب سنه بوده، نهایت معونه بودنش چون قید فعلیت در معونه در این دو سه روز قبل هم عرض کردیم شرط هست، اون به فعلیت نرسیده معونه بودنش، اون زیادی سر سال، چون معونه به فعلیت نرسیده باید خمس او را بپردازد. این وجهش روشنه. در قسم دوم که چیزهایی هست که باقی مونده است، بنائه بر این نیست که اون معونه بودنش به مصرف شدن عینش باشه، به زوال عینش باشد، بلکه عین باقی میماند، استفاده از او میکند، مانند ماشین، ظرف، لباس، اگر عبدی داشته است از سابق عبد، کتاب و امثال ذلک، کتاب و اینا عین باقی میماند، استفاده میبرد از او در سالهای متعدده. در اینجا مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستمسکشان دارن میفرمایند ما استصحاب عدم خمس میکنیم و میگیم در اینها خمس نیست، چون موقعی که سال نگذشته بود خمس نداشت، الان که سال گذشته است نهایتا شک میکنیم که آیا خمس داره یا نه، بعد از اینکه عین باقی است، کتاب خریده استفاده کرده ولی الان سر سال خمسیش و کتاب مونده دیگه، کتاب استفادهش میزانه، نه اینکه کتاب رو بخوان مثل گندم و جو که نیست که. پس بنابراین میفهمد شک میکنیم که آیا خمس داره یا نه، قبل از حلول هول که خمس نداشت، بعد از اینکه سال خمسی رسیده است شک میکنیم که آیا خمس بهش تعلق گرفته یا نه، استصحاب عدم میکنیم. این بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه است. صاحب جواهر ادعا کرده است که خمس دارد، زیرا ایشان بیان علتش این میفهمه چرا خمس دارد، میفهمد ادله خمس مطلق است و قدر متیقن از تقیید یک سال خمسی اوست که در یک سال معونه استثنا می شود، زائد بر او که معونه سال او باشد زائد بر او در تحت اون مطلقات باقی می ماند. زائد بر او از جمله بعد از تمام شدن سال خمسی است، این در تحت همون مطلقات هست و باید خمسش رو بپردازد. این بیان مرحوم آقای حکیم است. بعد از این باز اشکال می کند خود آقای حکیم بر فرمایش صاحب جواهر و اون این است که این اموری که باقی هستند بعد از سال، مثل منزل، مثل ماشین، مثل مثلا کتاب، مثل حتی لباس، اینها از معونه سال بودن، معونه سال خمسیش. بعد از خروج اون معونه اون سال، آیا در اون معونه سال از عنوان ارباح مکاسب خارج شد یا نه؟ میفهم در اون سال که استثناء شد داخل در مستثناء بود، اگر خارج شد اسب و ماشین و نمیدانم به هر حال منزل و لباس و امثال ذالکی که در اون سال از ارباح مکاسب تهیه کرده بود، این خارج شد از اون مطلقات، بعد از حلول حول به چه دلیل دوباره داخل بشود در مستثناء؟ من اینا مستثناء شد، وجهی ندارد که دوباره عود کند و داخل در مستثناء من بشود. پس نیازی ما به استصحاب عدم نداریم، بلکه این به همون حالت مستثنا بودنش باقی است و در نتیجه خمسش هم واجب نیست و ما خمس هم نباید بدیم. پس این که صاحب جواهر فرموده است که بعد از این به اصطلاح سال مطلقات شامل حالش می شود و به اصطلاح خمس او را باید بپردازد، این وجهی ندارد. چرا؟ چون این خارج شد، دوباره بخواد داخل در مطلقات بشود دلیل می خواهد. این قلت که کلام صاحب جواهر درسته، چرا؟ برای خاطر اینکه این مطلقات دو جهت دارد، یکی اینکه اطلاق شامل افراد می شود، دیگر اینکه شامل احوال می شود، هر فردی حالاتی دارد. استثنایی که شده بود به لحاظ حال حول سنه بود، به لحاظ حالی بود که اینا داخل در سال بودند و معونه اون سال محسوب می شدند. اما بعد از گذشت سال خمسی دلیلی نداریم که استثناء بشود، پس بنابراین داخل می شود در همون مطلقات، باقی می ماند در اون مطلقات. این مطلقات تقیید شدن به سال که در اون سال این ارباح را به دست آوردن، در اون سال این جزء معونه اون سال است و استثناء شد، ولی سال بعد که از معونه ارباح اون سالی که استفاده کرده است نیست. اگر از معونه اون ارباح نیست، پس بنابراین باید چی؟ خمس داده بشود طبق مطلقات. این اشکال رو بعضیا کردن، لذا گفتن آقا از معونه اون سالی که ربح به دست آورده بوده است، ولی بعد از آنی که از ادله وجوب خمس خارج شد، دلیلی بر دخول در اون نداریم. بلی میگیم نه، دلیل داریم بر دخول، و اون این است که از مصادیق اون عام ربح بود و خروج معونه از تحت رب در اون سال، اما بعد از تمام شدن اون سال باقی میماند در تحت همون مطلق یا عام. و چی؟ یعنی به عبارت دیگر تخصیص به لحاظ احوال بود، از حالی که عبارت است از معونه سنه‌ای که رب را از او استخراج کرد، یا تقیید به لحاظ اطلاق به نسبه للاحوال بود، اون حالی که این معونه را از ارباح اون سنه به دست اون سنه تمام شد. اگر اون سنه تمام شد، تقییدم تمام می شود، تخصیصم تمام می شود. عمومات یا مطلقاتی که هستن اونا حاکمن، اگر اونا حاکم باشن باید به اینا خمس بپردازد و خمس به اینا تعلق بگیرد. این کلام صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر این که آیا استثناء معونه مقید است به خصوص معونه ارباح همون سنه یا استثناء معونه مطلق بود؟ ظاهرا استثناء معونه مطلق است، اختصاص ندارد به خصوص اون سالی که ربح را به دست آورده. لذا هرچی که صدق عنوان معونه دارد و معونه است بالفعل، چه در اون سالی باشد که این شی را از اون ارباح اون سال تهیه کرده باشد، چه در سالهای بعدی که دیگه برای شی را خریده، ولی چون عنوان معونه را دارد به همون حالت این که خمس بهش تعلق نمیگیرد باقی میماند. لصدق المعونه علیها، اینه، نه به خاطر این که مربوط به اون سال. و عنوان معونه هم اختصاص ندارد به خصوص یک سال، در سالهای بعدی هم وقتی عنوان معونه صادق است و تطبیق میکند خمس به او تعلق نمیگیرد. لذا باید گفت دلیل استثناء معونه ظاهر در استثناء معونه است مطلقا، نه مادامی که این معونه باشد به نسبه به ارباح مکاسب اون سال. و شاهدش هم اینه. چرا مطلقه؟ به دلیلش اینه که در روایات وارد شد سوال میکنن که خمس قبل المعونه یا بعد؟ میفهمن بعد المعونه، دیگه معونه رو مقید نمیکنن معونه اون سال خاص. بعد المعونه، تا زمانی که معونه هست مستثنا هست، سالی که خریده است معونه بوده، سالهای بعدی هم که دیگه باقی مونده است اون شی بازم معونه هست. اما اگر از مصرف خارج بشود اونجا دیگه معونه نیست، اونجا چه حکمی دارد میرسیم. حالا در مورد این اشکال که آقا اون سال تمام شده پس معونه بودنش هم باید نسبت به اون سال تمام بشه و خمس باید تعلق بگیرد، در مستند مرحوم نراقی جوابی دادن از این اشکال. این چنین فرمودن که نصوص معونه را استثناء کردن و تخصیص معونه به خصوص معونه اون سالی که خریداری کرده است، این از ناحیه تبادر هست به ذهن و از ناحیه اجماع هست و در مورد سالهای بعد نه تبادری وجود دارد و نه اجماعی وجود دارد، فلذا باقی ممند در تحت مطلقات یا عمومات فیجب الخمس. این کلام مرحوم نراقی رضوان الله علیه هست، ولیکن این کلام قابل قبول نیست، برای خاطر اینکه اگر متبادر از لفظ معونه معنایی هست که به اصطلاح یعنی چیزی را که برای امر معاشش و معادش از نظر عرف لازم دارد، اگر این معنا هست همون جوری که در سالی که اینها را تحصیل کرده است این تبادر وجود دارد، در سالهای بعد هم این تبادر وجود دارد. معونه یک لفظی است که اختصاص ندارد به اون سالی که تحصیل معونه کرد، تحصیل معونه نقشی در تبادر ندارد، کما اینکه اجماع هم مقید به این سال نیست. پس اگر قبول کنیم اجماع را یا اگر قبول کنیم تبادر را، فرقی بین سال اولی که این معونه را تحصیل می کند و سالهای بعدی که دیگه این معونه باقی مونده به حال خودش، هیچ تفاوتی از این نظر نیست. و یک عبارت، یک بیان دیگری هم ما میتونیم اضافه کنیم و اون این است که بر فرض هم ما بگیم این معونه مربوط به همون سالی است که خریداری کرده لباس را، خریداری کرده ماشین و غیر ذالک را، خب نسبت به این سال این از ارباح مکاسب این سال استثناء شد و این را هم بپذیریم کلام شما را که چون عنوان معونه این سال به تمام شدن این سال تمام می شود، اینم تمام می شود استثنائش، خب سال بعد وارد شدیم. مگر معونه اختصاص به سال اول دارد؟ همه سالها معونه به هر حال مستثنا هست، خب در سالهای بعدم این آیا معونه یصدق بر این مرکب یا نه، بر این مسکن یصدق یا نه، بر این لباس یصدق یا نه؟ قهرن صدق معونه بر مسکن و ملبس و به هر حال و سایر چیزهایی که باقی میماندم صدق معونه هست. فرش هم خریده است، این فرش هم با سال بعدم جز معونه اوست. بر فرض هم اطلاق معونه در روایات مربوط به اون سالش باشد و سال اگر تمام شد دیگه معونه اون سال تمام میشود، خب معونه سالهای بعدی هم همین حکم را دارد، حکمش استثناء است. خب به نسبت به معونه سالهای بعدی این را باید بگیم مستثنا کنیم، به چه وجه این خمس داشته باشد؟ نسبت به سال تحصیل خمس ندارد چون جز معونه است. در سالهای بعدی هم این باز خمس ندارد چون معونه است. معونه بودن میزان هست، نه سال اول و سال خرید. شاهدم اینه که در بیان امام سلام الله علیه دارد که و عمل غنائم و الفوائد فهیه واجبتون علیهم فی کل عام، وجوب فی کل عام است، قنائم و فواید، قهرن معونه هم که استثناء می شود فی کل عام است، همونجور که مستثنا من فی کل عام باید لحاظ بشود، مستثنا هم که معونه بودن هست فی کل عام مستقلن باید اونم لحاظ کنیم. خب اون سال تمام شده شده باشه، سال بعد باز حکم خودش دارد، در سال بعد قنائم و فواید واجب الخمس است الا معونه. خب یکی از چیزایی که معونه است همین مسکنی است که از قبل خریده، این معونه است الان، این مرکبی است که از قبل خریده الانم معونه است، لذا خمس ندارد. نه، به هر حال اگر پولی هست که برای رهن منزل تهیه کرده است، در واقع اینم باز جنبه همون معونه میشه، این معونه شده دیگه، پولی رو داده که به اصطلاح این پول به عنوان رهن چی باشد تا بتونه در اون مسکن زندگی، اینو معونه میشه، معونه عرفن میگن این معونه برای رهن منزل. حالا یا مثلا این پولایی رو که میدن که در مثلا مدت دار به اون ماشین بدن، پول رو داده بودن در واقع این پول رو هزینه کرده، یا پول رو به هر حال هزینه میکنه برای حج، پول رو هزینه کرده الان، خب این قهرن خرج شده است و خمس نسبت به این پول، که با اینکه در مورد حج و اینا میتونه حتی پول رو برگردانه، معذاله که باز میتواند برگردانه، این میزان نیست، مثل اینکه حالا در اونجایی که زمینم میخرد اگه جعل خیار کند برای خودش که هر زمانی خواستم معامله رو فسخ کنم، معذاله چون هزینه شده و ملک او شده، ولو ملک متزلزل هزینه شده و ملک شده است، میگه معونه اون سال بوده است. ها جمع میکنه، نباید خمس بده، باید خمس بده دیگه.
بله.
نه 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 نه، این پول پوله، یعنی به هر حال الان اگه خود پول رو نگه داشته باشد، ولو اینکه برای جمع بکنه که مثلا خانه ای رو رهن بکنه، پول نگه داشت سر سال خمسی رسید، باید خمسش بده. البته نسبتی که مرحوم صاحب جواهر داده شده که ایشان قائل به وجوب خمس هست، این با عبارت خود صاحب جواهر جور در نمیاد، چون صاحب جواهر در آخر بحث خمس ارباح این عبارت رو دارن، میفرماین المتجه الاکتفاء به ما بقیه من معون سنت الماضیه من ماکان مبنیین على دوام کدار والعبد و نحوه ما به نسبت الى سنت الجدیده فلیس لهو حین زن احتساب و ذالک و امثاله من الربح الجدید. خب ایشون تصریح داره با این عبارت که میگه اگه مسکنی رو خریده است از ارباح سال قبل، اینا رو دیگه نباید حساب بکند از ربح جدید، و خمس هم نسبت به اینا تعلق نمیگیرد، این از ربح جدید هم نیست، پس در نتیجه خمس هم ندارد. بله خب این حرف دیگه مطلبی دیگری است، لکن معت خاله بله نعم لو تلفت او انتقلت به بیع و نحویهی، اگر نه تلف بشه یا به بیع و امثال ذالک منتقل به غیر بشود، ثمنش به دست بیاد. خب در بحث تلف بگیم آقا مقداری که ارزش او بود از ربح جدید استنتاج کنیم، فقط اون پول رو ما حساب بکنیم، نه اینکه بره باز مثلا مرکبی بخره، مرکب تصادف کرد آتش گرفت از بین رفت، حالا بیاد بگه آقا مرکب من اینقدر می‌ارزید، از ارباح سال بعد این پول مرکب رو حساب بکنه، نه حق نداره حساب. بله اگر مرکب بخره این حسابش چیز دیگری، ولی یه وقت بگین آقا ارزش مرکب من اینقدر بود در سال قبل، اگر میموند اون مستثنا بود، جز معونه بود، حالا 200 میلیون پول و ماشین من بوده است، این 200 میلیون کنار بذارم و به حساب اون ماشین حساب بکنم و این رو خمس ندم، ولی کن الباقی رو خمس. میگه نه، اگر ماشینی بخرد الان، خوش شده جز معونه سال جدید و از ارباح جدید این معونه این تحصیل کرده است، ولی اگر آمده مثلا بفروشد پولش گرفته، بگه من چون اون چرا که داشتم معونه بود و استثناء شده بود، حالا پولش هم چون پول معونه هست پس این استثناء باشد و خمس نداشته باشد، میفهمن نه، صاحب جواهر میفهمد چون تبدیل شده به پول و یا در فرض اول بدل او رو تهیه نکرده، اگر خود جنس رو تهیه کند جز معونه است فعلا، ولی پولی را که کنار گذاشته برای ماشین این معونه نیست فعلا، پولی را کنار گذاشته است برای تهیه مسکن این معونه نیست فعلا، لذا در اینجا خمس دارد. البته بعضی از آقایان میفرماند در بین متأخرین، حتی اگر پول را هم پس انداز کند برای چند سال تا اینکه شعر تهیه کند، ولو پول هم باشد باز گفتن چی؟ خمس ندارد. اینم جزء معونه است، ولی به هر حال جای تأمل هست، چون معونه فعلیه اگر میزان باشد این پول الان معونه بالفعل نیست، شعنن معونه است، بعدن میخواد جهیزیه تهیه کند. بعدن مثلا بعضی میگن آقا جهیزیه به اصطلاح به مرور زمان مدل های جدید میاد و فلان اینا، ما اگر پولش داشته باشیم تا بعد به اصطلاح تبدیل کنیم به جنس، این بهتر است از این که الان یک جنسی رو بخریم بعدن دیگه این جنس از به اصطلاح بازار و رونق خودش بیفتد. علی حال این حرف زدن باید ببینیم دلیلش هم چیه. ما ناجب این که حالا ضرر حساب میشه یا نه که کار نداریم، ما میخوایم بگیم آقا این الان از بین رفت، در سال جدید میتونه به مقدار ارزش او به عنوان معونه سال قبل حساب بکنه، میگه اگر تلف نمیشد و میموند او مستثنا بود، حالا پول به مقدار او رو من مستثنا کنم و بگم این جزء معونه باشد و خمس نداشته باشه، میتونیم این کارو بکنم؟ میفرماین نه. چرا؟ چون این پولی که میخواد به عنوان بدل او قرار بدهد در سال جدید، این معونه بالفعل نیست، میزان در استثناء معونه فعلیه است و این معونه فعلیه نیست. چی شد؟
نه
دیگه فعلیه نیست که، این پولی گرفته کنار
هست.
چطور فعلی است؟ نه الان ماشین گرفته بالفعل، پول ماشینه داره، پول ماشین، پول ماشین
امکان
خب جزء پول ماشین نه مانع کار نداریم، این جزء لذا میگن این جزء رو در صورتی که اینه بده به طرف که مخواد ماشین تولید کنه بفروشه به شما، اینجا شما مصرف کردین، ولی کن الان بالفعل میگه آقا مثل این پیش خرید کرده دیگه، این پیش خرید هایی که میکنن اینا مصرف شده در معونه برای ماشینی است که بعدن تحویل داده میشه یا الباقی پولش بعدن میگیره و تحویل میده، پس این مقدار به نسبه به این پول شما مالک شدید، لذا میگن دیگه به نسبه به این پول شما مال چرا مالکی؟ لذا اون احتمالات امر آخریه، الان بالفعل میگن آقا ما شما به نسبه پول، لذا میگن آقا مشارکت، خودشون مینویسن میگن آقا نسبت به این مشارکت داری شما، ولذا سود مشارکت هم به شما میدن، شما شریک شدی به نسبه پولتان در یک ماشین با این خصوصیات که اونا دارن تولید میکنن، اشکالی نداره. پس بنابراین امر این معونه تلف شده یا معونه فروخته شده یا منتقل به غیر شده در حکم فروش، امر اینا این است که در از ارباح سال بعدی نمیتوانی اینها را، مگر اینکه در سال بعد خود اینها را تهیه کنی، ماشین تهیه کنی، مسکنی فروختی، مسکن تهیه کنی، این میشه جزء معونه، ولی پولی را که به عنوان ارباح سال بعد تهیه کردی و بگی اینا را قصد دارم که چنین کاری بکنم که ماشین بخرم فلان، تا زمانی که نخریده معونه نیست و اگر به سال خمسی برسد باید خمسش را بپردازد. اشکال دیگری که بر فرمایش مرحوم نراقی است این است که اگر امر شیئی دائر بشود بین تخصیص و تقیید، تقیید احوالی به نظر عرف مقدم است بر تخصیص. چرا؟ چون تخصیص تصرف در اصل موضوع است، ولی تقیید به حسب احوال تصرف در اصل موضوع نیست، لذا در اصول اینم ثابته. حالا در روایات دارد که الخمسو بعد المعونه، الخمس بعد المعونه، ظاهر این روایت این است که سبب اخراج معونه، معونه بودن از تعلیق حکم به وصف یا ما یفید و معنی الوصفیه، عرض کردیم در معونه ولو جامد است اما معنای وصفیت درش وجود دارد، اگر تعلیق حکم بر وصف شد این مشعر به علیت است، یعنی سر این که معونه استثناء شده است چون عنوان معونه بر او صدق می کند. حالا اگر سبب منتفی بشود یعنی معونه بودن دیگه نیست، ماشین تلف شد، مسببم قهرن منتفی می شود، پس اون چه که خارج می شود از ارباح مکاسب معونه به ماهی معونتون، مادامی که عنوان معونه صادق باشد، هر جای این عنوان صدق کرد باید به هر حال استثناء کنیم، هر جای این عنوان صدق نکرد استثناء نمی شود. خب بعد از آنی که تلف شد یا منتقل به غیر شد تا زمانی که معونه نخریده از ارباح سال جدید نمیتواند او رو خارج کند، چون اون معونه نیست بالفعل، معونه به این پولا صدق نمی کند، ولی اینکه قصدش اینه با این پول لباس بخرد، قصدش این است با این پول فرش بخرد، بخاری بخرد، اینها معونه نیست فعلا. بعدن امکان این که با این پول بخاری بخرد یا فرش بخرد که بشه معونه، این امکان وجود دارد، ولی الان بالفعل معونه نیست. ظاهر آیه شریفه این است که خمس در اون چیزی است که عنوان غنیمت بر او و فائده بر او صدق بکند. این نه مقید است به سال نه مقید است به غیر سال. در حدیثم که آمده از فهیه واجبتون علیهم فی کل عام، نه به عنوان این است که سال قید این حکم شرعی است، از باب این است که در بحث محاسبات عرفیه عمدتاً به هر حال در مشاغلی که مردم دارن و سودی تدریجی میبرن، چون ایکال به عرف شده است، عرف اینجوری است که سالانه محاسبه میکنن، که ما اینکه مالیاتی که حکومات هم میگیرن از مردم اینا رو سالیانه محاسبه میکنن، نمیان هر ماه حساب بکنن، چون این از تعبیر عام آمده است. لذا در روایت در صدر روایت صحیح علی ابن مهذیار هم دار ان الذی اوجبت فی سنتی هاذی، این تعبیر دارد. خب این نتیجتاً دلالت دارد بر این که عنوان سنه میزان نیست که شما روی سنه مقید بشین بگیم پس سال اگر گذشت دیگه حکمم از بین میرود. نه، این عنوان سنه اینه که محاسبه خم سال به سال است، همون جوری که عرض کردیم. اگر این هست بنابراین عنوان معونه مقید به سال نیست، مادامی که عنوان معونه صادق است حکم او که خمس بهش تعلق نمیگیرد و استثناء میشود به هر حال باقی است. حالا اگر کسی منزلی را تدریجاً عرض کردین در ظرف چندین سال تهیه می کند، سال اول که مورد استفادهش نیست چون سال اول رفته زمین خریده است، سال دوم هنوز مورد استفاده نیست، گاهی از اوقات شاید 5 سال 6 سال 10 سال طول بکشد تا یک منزلی را این آقا تکمیل کند که قابل استفاده بشود، معونه هست برای او اما استفاده از معونه فعلا نکرده است. حالا سخن در اینه که اگر چیزی معونه بود ولی از معونه بودن خارج شد، نه اینکه از بین برود، گاهی از اوقات از معونه بودن خارج میشه چون منتقل به غیر شد یا به خاطر اینکه تلف شد، ولی گاهی از اوقات است که نه تلف نشده دیگه منزل دیگری خریده است بهتر و این منزل از اون مسکن قبلی مسکن بودنی برای این آقا ساقط شد، مثل بعضیا بر اساس درآمدی که دارن منزل دیگری تهیه میکنن، اون منزل قبلشان از عنوان معونه خارج میشود. آیا اونی که قبل از به مرحله معونه بودن برسد با اونی که از معونه فعلی خارج میشود به اعتبار بعد اینا با هم متفاوتن یا یکی است؟ در صورت اولا این داره اینا رو تهیه میکنه تا برسد به معونه فعلیه، در صورت دوم از معونه فعلی خارج شده از کانت معونتن سابقاً، اگر اطلاق معونه می شود به اعتبار ما مزاح هست نه به اعتبار حالت فعلیه، این دوتا می فهمه متفاوته. برای خاطر این در صورت قبل این دارد معونه را تحصیل معونه می کند و برای تحصیل معونه تارتن بالفعل هست و دفعتن هست، مثل این طرف پول داره یک جا میره پولاری میده از استفاده های امثالش یک خانه میخره یا آپارتمان میخره، یه وقت است که نه قدرت تهیه دفعی ندارد نمیتونه یک جا پول بده و بخره، این تدریجا این کارو میکند، ولی به همون نسبه به هر حال از درآمد او مصرف شده برای معونه، ولو معونه بعدن حاصل میشود. لذا است که در فرض اول خمس ندارد در این فرض، اما اگر نه معونه بود ولی از معونه خارج شد به جهت استغناء از او، نه این که تلف شده باشد و اینا که بعد تهیه کند، دیگه نسبت به او نیازی نداره، قهرن خمس این رو باید بپردازد چون الان دیگه معونه است، قبلا معونه بود. مثل فرش جدیدی رفته خریده است، دیگه این فرش مستعمل از مصرف او و از معونه او بودن خارج شده، خمس او رو باید بپردازد. ظرف و ظروفی را تهیه کرده است، رفته ظروف جدیدی خریده است، اونا دیگه از مصرف او خارجه و معونه او نیست و اونا رو مصرف نمی کنه. خب قهرن اینا که کنار گذاشته است دیگه معونه او نیست، باید خمس اونها رو حساب بکند. لذا عرف فرق میگذارد که چیزی رو انسان ذخیره کند به عنوان معونه در سالهای بعد میخواد بسه، یا چیزی که از معونه بودن خارج بشود.
از ارواح همین
سنه و استثناء. خب ارواح همون سال هست، اما برای چی مصرف کرده؟ مصرف کرده رفته زمین خریده.
نه این مثلا فرض که مونده از قبل از
ها این خب نسبت به این نه استثناء شده. نه همین بحث سنه مدخلیت می داشت، ما میگفتیم چون استثناء شده دیگه بعدا معنا ندارد که خمس. لذا بعضی هم همین حرف زدن، میگیم سنه دخالت ندارد، عنوان معونه بودن. اگر معونه فعلی بود و خارج شد از عنوان معونه بودن، وجهی ندارد برای سال بعد. این سال بعد به منزله ربح جدیدی میماند که به دست این آقا رسیده. اونجا ما که نگفتیم ما اونجا که نگفتیم خمس داره. الان میگیم سال بعد شده و این آقا به سر سال خمسی رسیده، این فرش هم دیگه از مورد استفاده این آقا خارجه، زائد بر مقدار نیازشه و مصرفشه، مصرف نمی کنه، جمع کرده گذاشته کنار. خمس این فرش رو باید بپردازه چون دیگه معونه نیست. به اعتبار سال قبل بود که ما سال قبل خمس نگرفتیم برای این فرش که مصرف میکرد. نسبت به سال جدید اگر به سال خمسی رسید در این اثنا، این اگر به سال خمسی رسید و قبل از این که به سال خمسی ولو یک روز از مصرفش خارج شد، خمسی رو باید بپردازد چون از مصرفش دیگه نیست، باقی نمونده معمونه بودنش. ولی اگر مصرف نکرد، مصرف میکرد ولی در سال بعد بود، با سر سال بعدی باید حساب بکنیم ببینیم این مصرف میکنه همینجور یا نه. پس چیزی که از مصرف معونه بودن خارج بشود معیار سال نیست، معیار عنوان معونه است. اگر از معونه بودن خارج بشود، خمس بر او تعلق، به او تعلق میگیرد و واجبه. اگر یک بار خمس دادی که المخمس و لا یخمس، نه اگر خمس داد که المخمس و لا یخمس، اون که حرفش نیست، با پول خمس داده شده رفته فرش خریده، این که نباید دیگه دوباره خمس بده. تمام چیزهای ما درباره چیزهایی داریم میگیم که باقی میماند. نسبت به چیزهایی که باقی ماند در سال جدید معونه هست یا نیست؟ سوال من جواب بدین؟ نه نه نه، اصلا ربحی هم نداشته باشد، یه الان جز معونهش هست، یعنی فرشی داره روش زندگی میکنه. سال جدید آمده معونه هست یا نیست؟ معونه نیست؟ داره استفاده میکنه دیگه. خب این سالش که اون سال قبلی که گذشته، سال جدید که جز اون سال نیست که، این سال دیگری هست، سال جدیده. چطور شما میگین خمس نداره؟ چون معونه هست، نه چون سال جدید بوده و قدیم. ما اصلا سال رو کار نداریم، معونه تخصصا تازه خارجه، با بیانی که قبل از این عرض کردیم. اگر معونه تخصصا خارجه، تا زمانی که این عنوان معونه رو دارد اصلا داخل در غنیمت و فایده و عایده نیست، فلهذا وجهی ندارد که خمس بهش تعلق بگیرد، مادامی که صدق میکند عنوان معونه. همون که این عنوان ازش برداشته شد و دیگه این عنوان صدق نکرد، داخل میشه در ارباح مکاسب و خمس باید بپردازد. و صلی الله علیه و آله محمد. خب جز ارباح مکاسب نبوده، گفتیم غنیمت نیست، لذا تخصصه، غنیمت نیست، صدق نمی کنه. ولی نسبت